بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره واؤمن به واتوكل عليه واصلي واسلم على خاتم انبيائه افضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله لأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا ارحم الراحمين. محضر نوراني امام هادي عليه السلام، امام عسكري عليه السلام، والده ماجده امام عصر علیهم السلام صلواتی هدیه بفرمین. نثار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، روح بلند و ملکوت آیت الله العظما بروجردی، آیت الله زاده علوی بروجردی، متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بر اساس زیارت نورانی اربعین آسیب‌هایی را عرض کردیم که متوجه فرد میشه و این آسیب‌ها بود که این فاجعه رو در کربلا لغم زد و نباید از اینها غافل بود. دور شدن از نور ولایت، آلوده شدن به گناه و معصیت، حرام خوری، بودن حق و ناس به گردن و این دست آسیب هایی رو که در زیارت نورانی اربعین ملاحظه می فرمایید، نکاتی حول این در این یکی دو جلسه تقدیم محضر شد و عرض کردیم راه بیمه کردن خود از این آسیب ها توجه به ذات اقدس الهه، در یک جمله عبد بودنه. اگر انسان به حقیقت عبودیت دست پیدا کرد مبتلا به این آسیب ها نمیشه. دلبستگی های به دنیا، تعلقات به دنیا، تشویش و نگرانی نسبت به آینده، تدبیر امر برای آینده، تمام اینها معلول ضعف توکل، ضعف ثقه نسبت به خداست. اگر انسان اهل عبادت بود، عرض کردیم و احبها به قلبهی و باشرها به جسدهی و تفرق لها، اگر با این جسمش مباشرت کرد و انجام داد عبادت رو، قلبن به این عبادت عشق ورزید و دوست داشت عبادت رو و جز خدا چیزی در وجودش قرار نگرفت حین عبادت، فهو لا یبالی علا ما اصبح من الدنیا علا عسرن ام یسرن، براش مهم نیست که فردا چگونه رقم میخوره، امروز رقم خورد با عنایت الهی، فردا هم رقم میخوره با عنایت الهی. تعلق به دنیا بود که این جنایات رو تو کربلا لغم زد و چه کنیم که این اتفاق در قلب ما نیفته؟ اتصال به خدا و عبدالله بودن، معنی عبودیت رو تقدیم کردیم. سبب عبودیت محضر عیزه گفته شد، طریق و راه عبودیت محضر عزیزان تقدیم شد. کلمه عبد رو تجزیه و تحلیل کردیم، عبد عبارت است از عین و با و دال. در آخر جلسه دیشب تقدیم کردم که عین، حضرت می‌فرماید علمه بالله تعالی، علم انسان به خداوند تبارک و تعالی، که همه چیز در ید قدرت اوست. کلا مؤثر فی الوجود الا الله، که تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. این علم انسان به خداوند تبارک و تعالی، دال دونو و نزدیک شدن ما به خدا. این با بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا. این علم انسان به خداوند تبارک و تعالی، با بینونت و جدایی بین ما و غیر خدا. دال دونو و نزدیک شدن ما به خدا. اگر همین سه تا حرفو که مجموعاً میشه عبد انسان منتقل بشه، به کمترین آسیبی در این دنیا مبتلا نمیشه. در ادامه وجود مقدس حضرت میفرماید که ما به صورت مستقیم، اینا رو جلسه قبل تقدیم کردم، اما از امشب به طور مستقیم ما با 4 موضوع در تعاملیم و اگر نحوه تعامل با این 4 موضوع رو ندانیم طبیعتاً مبتلا میشیم. اگر انسان بلد کار نباشه، مسلط بر کار نباشه، نمیتونه پیروز بشه و نمیتونه در مصائب و مشکلات فائق بشه و سربلند خارج بشه. 4 موضوع به صورت مستقیم ما باهاش در تعاملیم. هر کدوم از این 4 موضوع هم اصولی داره و اگر اصول کار رو انسان بلد نباشه طبیعتاً مبتلا میشه به این آسیب‌ها و آفت‌ها. 1، به صورت مستقیم ما با خدا در تعامل هستیم. حضرت می‌فرماید که اصول المعاملت تقع علی 4 اوجه، 4 وجهه. معاملت الله، به صورت مستقیم با خدا انسان وارد معامله، دستور قرآن هم هست و معامله با خدا دارای اصولیه. اگر انسان اصول تعامل با خدا را بلد نباشد، این جمله را بر زبان جاری می کند: به درهای بسته خوردم، به بن‌بست رسیدم، هی میگه چه کنم چه کنم، مگه خدا مرده؟ نعوذ بالله. اگر ما اعتقاد به خدا داشته باشیم، معنی نداره فرد بگه من به درهای بسته خوردم. اضطراب چرا؟ نگرانی چرا؟ وقتی اصول رو انسان بلد نباشه مبتلا میشه، آی به درهای بسته خوردم، آی اضطراب، تشویش خاطر، نگرانی. ظهر امروز مطلع شدم یکی از طلاب در سوریه به شهادت رسیده. دوستان من رو مکلف کردن که برم به خانوادش خبر شهادت رو بدم. رفتم پردیسان منزل این شهید با جمعی از طلاب و فضلا، رفتیم اونجا. من وارد خونه شدم، صحنه ای رو که دیدم واقعا به هم ریختم، خیلی متأثر شدم. طلبه جوان 2 دختر داره، فرزند بزرگش کلاس 2 ابتدایی، فرزند کوچیکش 5. هی به ذهنم مرور میکردم چی بگم، جملاتی رو اطرافیان هنوز خبر ندارن که این طلبه عزیز در سوریه به شهادت رسیده، اونم شب 40. متحیر بودم چی بگم. همسر شهید گفت ماه مبارک مشرف شده بود، حدود 50 روز 60 روز رفت، الانم 2 است رفته سوریه، ولی انقدر ایمان در او قویه زمانی که نیست ما کاملا بودنش رو حس میکنیم. برادر خانوم این شهید که هنوز خبر نداره برگشت، گفتش که ایشالله به آرزوش برسه، چون با یه حال خاص تو آخرین سفر داشت میرفت، آخرین ملاقات به ما برگشت گفت من میمیرم و توان ماندن ندارم،
جوری با خدا وارد معامله شده دیگه دنیا برای او لذت نداره. تمام این حجاب ها زده شده کنار، فقط خدا رو میبینه. اهل و عیال چی؟ زن و بچه چی؟
حسین فاطمه وقتی داشت میرفت میدان چه گفت؟ به زن و بچه مگه نفرمود استعدوا للبلا، خودتون رو آماده کنید برای بلا، ولی بدونید خدا حافظتون هست، خدا ناصرتون هست و به زودی شما را از دست این ظالمین نجات میده. اصول تعامل انسان بلد باشه به آرامش میرسه، به سکون میرسه. معاملت الله، دوم معاملت نفس.
معامله نفسم اصولی داره، با خود انسان چگونه وارد تعامل بشه، مبادا حب به دنیا در دل قرار بگیره، مبادا اغیار در دل قرار بگیره، مبادا زخارف دنیا انسان رو گول بزنه. اگر انسان اصول معامله با خود رو بلد باشد، هیچگاه مبتلا به این آسیب ها مثل تکبر، غرور، خود برتربینی مبتلا نمیشه، چون اصول تعامل با خودش رو میدونه. من نفسم رو میشناسم. اصول تعامل با نفس رو اگر بلد باشم مبتلا به این آسیب ها نمیشم. از موضع بالا به دیگران نگاه کنم، حب جا، حب مقام، موقعیت ها. سوم معاملت الخلق، با مردم چگونه انسان در تعامل باشه. اصول تعامل با مردم 7 اصل داره. اصول تعامل با مردم اینم مشتمل بر 7 اصله. اگر انسان تعامل با مردم رو بلد نباشه منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه، از مردم دور بشه، باز آسیب و آفت متوجه قلب و وجود او میشه. و چهارمین مورد معاملت دنیا، اصول تعامل با دنیا. وقتی اقبال به سمت شما شد، وقتی دنیا به سمت شما توجه کرد، اگر انسان اصول رو بلد نباشه مبتلا میشه. پس معامله با خدا 1، معامله با خود و نفس 2، معامله با خلق 3، معامله با دنیا 4. بعد حضرت میفرماید و کل وجه منها منقسم علی 7 ارکان، هر کدام از اینها مشتمل بر 7 رکنه. 7 اصل داره که مجموعاً میشه 27. این تعداد اصولی است که انسان در دنیا باید مراعات بکنه و ملاحظه بکنه و بدون ملاحظه اینها 100% مبتلا به این آسیب ها میشه. اما برم سراغ اصول معامله با خدا. 7 تاست. مورد اول، اما اصول معاملت الله فسبعت و اشیائن، 7 تاست. 1، اداء و حقهی، حقوقی که خدا به گردن ما داره این حقوق رو انسان انجام بده. حق خدا چیه؟ واجبات. رأس حقوق واجباته و رأس واجبات عبارت است از نماز. کسانی که حقوق الهی را رعایت نکنند، کسانی که در این اصول ضعیف باشن، خب نمیتونن ارتباط بگیرن با خدا. طرف تو زندگی نسبت به واجبات لاابالیه، انجام واجبات برای او به غایت سخته، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. واجباتی که خدا به گردنش قرار داده اینها رو امتثال نمیکنه، خب طبیعیه، مشخصه، نمیتونه با خدا ارتباط بگیره. مگه میشه کسی بدون نماز ارتباط بگیره با ابی عبدالله؟ کسی با نماز ارتباط نداشته باشه میتونه در خیمه امام حسین علیه السلام بمونه و در جبهه ابی عبدالله باقی باشه؟ اشهد انک قد اقمت الصلاة. رأس حقوق واجبات و رأس واجبات عبارت است از نماز. 1، اداء حقهی، حقوق الهی، هر چی خدا به گردن ما واجب قرار داده است امتثال. 2، حفظ و حدهی، حفظ حدود الهی، یعنی اجتناب از محرمات، اجتناب از گناه، هر چیزی که به عین نحو کان میخواد ما رو از خدا فاصله بده، انسان بزنه کنار، و رأس همه این امورم گناه دیگه، معصیت، قساوت قلب میاره، شقاوت بر قلب انسان حاکم میکنه. نگاه به نامحرم بکنه، گوش به هر چیزی بده، هر چیزی رو بخوره، خب طبیعتا نمیتواند این قلب جایگاه محبت الهی قرار بگیره و ارتباط بگیره با خدا. حفظ و حد دهی. من اینو مکرر عرض کردم به جهت اهمیت کار و اینکه نامی از این استاد بزرگوار برده باشم. رحمت خدا بر او باد، حضرت آیت الله ستوده رضوان الله تعالی علیه. خود تو محله آبشار زندگی میکردن اونور پل و مسجد رضائیه هم نماز میخوندن. درس کفایه ایشون یکی از درس های شلوغ حوزه بوده که ثبت شده در تاریخ حوزه. درس کفایه در مسجد امام دو تا شبستون پر میشد. من خودم از ایشون شنیدم. من به این سن رسیدم تا الان یک بار دروغ نگفتم. تا حالا به این سن رسیدم تا حالا یک بار دروغ نگفتم. من اینو تو شبستان امام گفتم. یکی از شاگردایشون از محترمین و اساتید پای منبر ما بودن. به من برگشت گفت یه مطلب مهمتری بگم. ایشون سر درس مطلبی رو گفتن. آقا طلبه ای اشکال کردن. جواب دادن. دوباره اشکال. جواب داد. دفعه سوم اسم یکی از علما رو برد. ایشون دیگه جواب نداد. درس رو ادامه داد و رفت. این آقا طلبه به اعتراض مجلس درس رو ترک کرد. دم در ایستاد. استاد که اومد از مسجد بیاد بیرون، جلو همه طلبه ها برگشت گفت آقا من ضایع شدم تو کلاس، چرا جواب منو ندادید؟ ایشون فرمودن من به این سن رسیدم تا حالا یک بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی؟ اگر دقت کنیم بحث علمی غیبتی در کار نیست، ولی اولیاء الهی و سالکین به قدری مقیدن حتی نسبت به این امور. آمیز جهاد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه توی مجلسی نشسته، سخن بیرون آمده از دهن گوینده بوی غیبت میداد. سری جلسه رو ترک کرد. سری ترک کرد. آقا کجا؟ فرمود حرفی که این آقا زد 40 روز منو از خدا فاصله داده. میرم جبران کنم. تو فضای مجازی صحنه هایی در مقابل جوان ظاهر میشه و این صحنه ها روانشناسا میگن 20 سال زمان میبره از ذهن انسان پاک بشه و اگر قوه خیال در ذهن تقویت بشه انواع و اقسام معاصی ممکنه از فرد سر بزنه. هر چیزی که این بو ازش به مشام برسه میخواد ما را از بندگی خدا فاصله بده، باید ازش اجتناب بشه. حفظ و حد دهیم. سوم میفرماید که و شکر و عطائه، شکر نعمتهای الهی، شکر نعمتها. شیطون یه حربه ای داره، سوره اعراف میفرماید از روبرو به ما حمله میکنه، از پشت سر حمله میکنه، من بین ایدیهم و ان ایمانهم و من خلفهم و ان ایمانهم و ان شمائلهم. آخر آیه می فرماید که شیطان تمام هم و غمش اینه که عبد خدا را از وادی شکر فاصله بده، در حالی که آنچه که خدا به ما داده یقینا می چربد نسبت به آنچه که نداده. امکان نداره خدا آنچه را که به ما نداده بیشتر باشه، از عدل خدا بدوره. به آنچه که داریم شاکریم، شکرش رو به جا میاریم. پیر مردی بود، من دیدنش رفتم، بیمار بود تو اصفهان. گفتم حاج آقا چطوری؟ حالا یه روز در میون باید بره دیالیز بکنه. چشماش بسیار کم بینا شده. وضعیت بسیار وضعیت اسفناک. چطوری؟ گفت خیلی خوبم. غرق نعمت الهی هستم. غرق نعمت الهی هستم. داشته ها رو انسان ببینه. آنچه را که داریم شکرش رو به جا بیاریم و شکر نعمت نعمتت افزون کند. بشینه انسان یه حساب کتاب بکنه، خیلی چیزا ما داریم برای شکر. محب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبیم، سلامتی داریم، صحت و عافیت داریم، غرق نعمت الهی هستیم. نسبت به داشته هامون شکرش رو به جا بیاریم، ببینیم نعمت هامون فزونی پیدا میکنه یا نه، و شکر و عطائهی. مورد بعد، و رضا به قضائهی، راضی باشه به اونی که خدا براش مقدر کرده، به حکم الهی راضی 100%. صنع الهی زیباست و هر آنچه که از او به ما برسد به غایت زیباست و من راضیم به اونی که خدا مقدر کرده. رضا، اگر من هیچ کس رو جز خدا مؤثر ندانم و صنع الهی رو زیبا ببینم، به ظاهر ممکنه زشت به نظر بیاد، اما فعل الهی زیباست، صنع الهی زیباست. و رضا به قضائه. مورد بعد، و صبر علی بلائه، صبر در بلاها، در ابتلاعات. من لم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ ربا سوائی. در ابتلاعات صبوری به خرج بده. دنیا با تمام سختی ها میگذرد، راحتی باشد میگذرد، لذت باشد شادی باشد میگذرد، غم و اندوه هم باشه بازم میگذره. صبر در بلا، بلا رو کی متوجه ما میکنه؟ اگر متوجه این معنا بشیم، بلاها از دو حال خارج نیست، یا گناهی انسان ازش سر زده و این کفاره گناه میشه، بلا از جنس کفاره. گاهی وقتا بلا از نوع ترفیع مقام و درجه و رتبه است. خدا میخواد رتبه انسان رو ببره بالا. در هر دو صورت، چه بلا از نوع اول نوع کفاره، چه بلا از جنس دوم ترفیع مقام و درجه و رتبه، آنچه که در بلاها سعی صدر به انسان میده، شرح صدر به انسان میده، ذکر استغفاره. استغفار خیلی مجربه، وعده قرآنی هم هست. و صبر علی بلائه. مورد بعد، و تعظیم و حرمته، خدا رو انسان بزرگ بدونه، قدرت الهی رو کوچیک نبینه. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا همه دستاست. آقا آبروم داره میره، مگه خدا نخواد میشه آبروی کسی بره؟ آقا دارم زمین میخورم، خدای دستمو بگیر، رب اینی مغلوب فانتصر، دستمو بگیر زمین نخورم. همه چیز در ید قدرت الهیه، هیچی دست من نیست چون من عبدم. خدا رو بزرگتر از اینها باید دونست. میخواستن آبروی اون عالم رو ببرن، فضای آماده کردن، فضای قفلت، تمام مریدای اون عالم هم دارن نگاه میکنن، اه آقای ما تو این فضا سرشو گرفت بالا گفت خدا یا گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ورق برگشت، در چند قدمی ذلت خدا عزتش میده، در چند قدمی عزت به خاطر غفلت از خدا ذلیل میشه. آقا دارم زمین میخورم، خدا بلند میکنه، خدا بلند میکنه. تعظیم و حرمته، خدا رو بزرگ بدانه، اعتماد کنه به خدا، توکل به خدا، ثقه به خدا. کی میگه من به بن‌بست رسیدم؟ کی میگه من به درهای بسته خوردم؟ کی ضایع میشه اگر خدا متکفل کسی بشه و خدا بندش رو ضایع میکنه؟ و تعظیم و حرمتهی. و مورد هفتم، و شوق و الیه، شوق به سمت خدا. اینجا دوتا معنا داره. شوق به سمت خدا یک معناش به معنی رغبت در عبادت، شائق باشه در امر عبادات، اعم از مستحب و واجب، ندبی و واجب، شائق باشه. در حالات علما میبینیم که اینها غرق بودن در عبادت خدا، مست بودن در عبادت خدا،
دیشب بود آخر شب شبکه قرآن رو داشتم نگاه میکردم، در حالات مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه مطالبی رو شاگرداشون میگفتن. ایشون نماز شبش یک ربع تمام میشد و بعد از این یک ربع میشه سر سجاده با بزرگترین عبادت با خدا وارد عبادت میشد، اونم تفکره، اندیشیدن. لذت عبادت و رغبت به عبادت اعم از واجب و مستحب در چهره ایشون کاملا مشهود بود. شوق به عبادت، شوق به بندگی. محضر یکی از مراجع تقلید مشرف بودیم، خیلی سال قبل بود. بعد یکی از مقلدین ایشون اومد از یکی از روستاهای بهار همدان، خیلی فاصله است، اومده بود اینجا. آزاده آقا تشریف آوردن تو، گفتن آقا این مقلد شما میگه من وجوهاتمو فقط میخوام به دست مرجعم بدم. آقا فرمود بگید بیاد. اومد روبرو آقا، صندلی هم کنار آقا بود ولی نشست، روبرو آقا نشست تو زمین. آقا فرمودن بفرمایید، اجازه میدید واجبمو انجام بدم؟ آستر کتشو پاره کرد، یه کیسه از توش در آورد. ما گفتیم یه مثلا 5 میلیونی توش هست، یه 10 میلیونی توش هست. در آورد، کیسه ای بود که دوخته بود، اونو شکاف، چند تا فکر نمی کنم بیشتر از 50-60 هزار تومان پول بوده باشه، 30-40 هزار تومان اون موقع خرج کرده، از اون ور همدان اومده قم. عرضم اینجاست، وجوهاتشو که به دست مرجعش داد، دست مرجعشو بوسید، عرض کرد آقا قبول کردید؟ برای عزمه شدم؟ آقا فرمودن بله قبول کردم. شروع کرد گریه کردن این پیر مرده، خدای شکرت که تونستم تکلیفم رو انجام بدم. از در رفتم بیرون. بعد این مرجع بزرگوار فرمودن ببینید انجام واجب چه لذتی داره، چه شوقی داره در انجام این واجبش. این یه معناست، شوق به سمت او. یه معنام آماده بودن و مهیا بودن برای مرگه، برای مردنه. مهیا بودن برای مرگ و مردنه. خوش به حال اونهایی که مهیا، خوش به حال اونهایی که آمادن برای این سفر پر مخاطره و پر فراز و نشیب. سفری که مادر ما زهرا به امیرالمؤمنین گفتن علی جان منو تو قبر گذاشتی، تنهام نذار، ساعتی کنار قبرم بشین، روبرو صورتم بشین، برام قرآن بخون، برام دعا بخون. فإنها ساعت یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا. برای اون لحظه آماده شدیم؟ آمادگی داریم؟ آماده باشه، شوقم هست. توجه می‌فرمایید؟ این سفر پر مخاطره مرگ، قبر و قیامت. خاتم الانبیا زمانی که یاد مرگ و سکرات موت می‌افتادن، از خدا مسئلت می‌کردند و طلب می‌کردند خدایا این لحظه رو برای من گوارا کن. اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت، به تو پناه می‌برم. مادر بزرگ ما سادات خدیجه کبرا سلام الله علیها به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله خودتون منو تو قبر بذارید، خودتون تو قبر بذارید. به زهرای مرضیه گفتن مادر من که مردم به بابات پیغمبر بگو عبایی که لحظه نزول بعد به تنداش اونو کفن من قرار بده، بلکه قبر به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم مده و شوق الیه. برای شب اول قبر تدبیر کردم، اندیشیدم، آمادگیشو دارم. این سفر بسیار پر مخاطره. خوش به حال اونها که دستشون پره، اما آدمای بیچاره‌ای که مثل من دستشون خالیه، ناامید نباشن، مایوس نباشن. خدا حسین و فرستاد کربلا تا امثال من روسیاه گناهکار میخوایم بیایم در خونه خدا، بتونیم یه کسی رو داشته باشیم بگیم یا قدیم الاحسان به حق حسین. و شایدم جهتش این باشه، شب جمعه است، بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد، بی سبب نیست شب جمعه شب رحمت شد. مادری گفت حسین جان همه را بخشیدم، همون مادری که شبهای جمعه میاد کربلا، بنیه قتلوکه و ما عرفو کرد. زبهو که و من الماء من او که و من الماء من او که. آخرین شب جمعه ماه سفره، هفته دیگه این موقع شب اول ربیع الاول، شام شهادت امام رضا. خدایا در این آخرین شب جمعه از ماه سفر، به حرمت اونهایی که تو کربلا اومدن، به حرمت اون قافله‌ای که تو کربلا اومد و عزاداری کرد، به حرمت اون مادری که امشب میاد کربلا برای حسینش اقامه عزا میکنه، خدایا یه نظر محبتی به ما بکن، دستمون خالی نباشه. نمیدونم شب جمعه است، واقعا متحیرم کجا دلاتونو ببرم، لذا من چند تا کلام میگم، چند جا رو نام میبرم، هر کجا شما بیشتر گریه کردید همونجا میشینم براتون روزه میخونم. طبیعتا شب جمعه فقط باید رفت تو کربلا دیگه، جای دیگه نمیشه رفت. میخواستم امشب دلاتونو ببرم کنار خرابه شام، دیدم شب جمعه است، رقیم راضیه که ما امشب بریم کربلا، اونجا بشینیم گریه کنیم. کجای کربلا دلاتون هست ببرم؟ میخواید بریم خیمگاه حسین؟ جامانده های از این قافله اربعین، جاتون خالی؟ هفته گذشته یه شب تو خیمگاه حسین عرض ادب کردیم، اونجا چه ولوله ای. وقتی وارد میشی یه خیمه بزرگه به نام خیمه عباس پاسبان حرم، وسط در وسط این خیمگاه خیمه عمه جان ما زینب. هر کجا بیشتر گریه کردی همونجا میشینم روزه میخونم. نمیدونم شاید هم دلت میخواد بری تو حرم ابوالفضل. میگن باب الحسین، اگر میخواید برید در خونه امام حسین اول برید از عباس، یا شاید هم از تو حرم میخوای بیای بیرون، اونجا که دو تا مکان کوچیک هست مثل سقاخونه، اون بالا نوشته مقام و کف العباس، همون جایی که دستای ابوالفضل قلم کردن. نمیدونم کجا دلت میخواد بری، شاید هم دلت میخواد بری اصلا بین الحرمین بشینی. دیدم بین الحرمین نشسته رو زمین، گفتم چرا نمیری تو حرم؟ گفت میرم تو حرم حسین، دلم هوای حرم ابوالفضل رو میکنم، میرم تو حرم ابوالفضل، دلتنگ حرم حسین میشم. کجا دلاتون رو ببرم؟ یا میخواید بریم کنار شیش گوش ذریح ابی عبدالله، شبکه های ذریح رو بگیریم؟ هر کجا من صدا گریتون رو بلندتر شنیدم همونجا روزه میمونم. میخوای بریم پایین پا شبکه های ذریح علی اکبر رو بگیریم؟ آره. یا میخواید دور بزنید بیایید بالا سر ابی عبدالله، برید سمت قبر حبیب ابن مظاهر، سمت چپتون قبر حبیبه، روبرو هم یه دره، الان در رو برداشتن شبکه ذریح مانند گذاشتن، خوب که نگاه کنه، نمیخواد نگاه کنه، اون بالا نوشته اینجا گودی قتلگاه. خب نه، اینجا انگار نالتون بلندتر شد. یه جا دیگرم نام ببرم ببینم هر دوتا رو میشه بگم یا نه. یه جا دیگرم هست که من معتقدم همه جای کربلا یه طرف، اینجام یه طرف، خدا میدونه با تمام وجود انسان یه صدا اینو میشنوه، اونم بالای تل زینبیه. وقتی میری اونجا با تمام وجود صدای قربت عمه جان امام زمان رو میشنوی. بمیرم برات خانم جان، همه رو جلو چشمش دید ببین، همه رو جلو چشمش دید ببین. یه مقدار هم از اربعین فاصله گرفتیم، هم یه مقداری از محرم دور شدیم. بیان اینها خیلی سخته، ولی من به آرامی میگم، یواش میگم. بمیرم برات بیبی جان، چه کشیدی تو. زمانی که بر میگردن به مدینه، عبدالله ابن جعفر شوهر زینب کبرا، زینب رو نمیشناسه. مرحوم آیت الله دهسرخی تو کتاب رمز المصیبه آورده، به زن یزید گفتن که بریم تو خرابه، یه عده خارجی رو آوردن بریم برا تماشا، تختی گذاشتن، زن یزید نشست روش، با همون لباسا و هیبت زن یزیدی. گفت بزرگ شما کیه؟ زینب کبرا رو نشون دادن در حالی که بسته بود و روبروی این تخت نشسته بود. من ای سبا یا انتم، از اسرای کجا هستید شما؟ زینب کبرا جواب داد ما اهل مدینه ایم. تا اسم مدینه رو شنید، کدوم مدینه؟ مدینه الرسول. شنید و فهمید که اینها اهل مدینه هستند، با همون لباسه زن یزیدی اومد رو خاک نشست. گفت تو رو خدا، شما اگر اهل مدینه اید از خانوم من زینب خبر داری؟ من خونه جون بودم، من کنیز جون بودم، خبر داری؟ ظاهراً در کوفه این اتفاق افتاده. ام حبیبه نامیه در کوفه بالای منزل نشسته، یه وقتی یه موش زن و بچه رنگ پریده رو وارد کردن، رنگ از رخسار پریده، معلومه اینا گرسنه. فوری به غلامش گفت این طبق خرما رو ببر بین این بچه ها تقسیم کن، خاک بدهنه من. این خرما رو آورد دست نخورده برگردون. گفت چرا برگردوندی؟ گفت تا بچه ها می اومدن این خرما رو بردارن، دو تا خانوم می اومدن خرماها رو می گرفتن، می گفتن بچه ها اینا صدقه است، نخورید، صدقه بر ما حرامه. شما باید امشب منو کمک بکنید، شماها باید منو ببرید سمت گودی قتلگاه. من یاری نمی کنم، من خودم توانشو ندارم، حالم خوب نیست، نمیتونم برم. مگه اینکه شما یه نفس بسرید من بتونم در این شب جمعه آخر ماه سفر چند لحظه بریم کنار گودی قتلگاه. آماده اید؟ یا بقیت الله، آجان عذر میخوام، بی بی جان، یا حضرت معصومه عذر میخوام خانم، بچه های پیغمبریم، صدقه بر ما حرامه. فوری از بالای خونش اومد پایین. بزرگ شما کیه؟ زینب رو نشون دادم. شما بچه های پیغمبرید؟ حضرت فرمود بله. از کدوم دیارید؟ مدینه الرسول. تو رو خدا شما اهل مدینه اید؟ زینب کبرا فرمود بله. اگر اهل مدینه اید خبری از خانوم من زینب دارید؟ من تو این کوفه پیش زینب درس میخوندم، معلم من بود. ام حبیبه حق داری زینب و نشناسی. هند حق داری زینب و نشناسی. عبدالله حق داری، حق داری زینب و نشناسی. آخه شماها که نبودید، ندیدید که عمه جان ما زینب از بالا تل داره میبینه. خودم دیدم به هم پیوسته بودم، به دور پیکرش صف بسته بودن. شماها که ندیدید زینب دیده. من با شعر میگم روزشو خودتون بخونید، یه جمله آخر من مقتل بگم. یکی با سنگ میزد بر جبینم. باریکلا. گریه شما به من اجازه میده منو میبره سمت گودی. یکی با سنگ میزد بر جبینم، حقشو ادا کنید. یکی با تیر قلب نازنینم. های 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 به جای اهل و عیال ابی عبدالله. یکی میزد به دست و بازوی او. آی نالتو خرج کن. یکی با نیزه زد بر پهلوی. خودم دیدم رخه همچون گلش را، خودم دیدم صدا زد سنبلش را. الهی هیچ خواهر این نبیند، خودم دیدم گرفته کاکلش. آماده ای تا لب گودی ببینیم، عمه جان ما زینب داره میبینه. شمر عمامه حسین رو برداشت، خنجر رو به هنجر میزنه. همه بگید یا حسین. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. الهی به مستر کربلا زینب کبرا، الهی به مستر کربلا زینب کبرا، به مستر کربلا زینب کبرا 10 مرتبه یا الله. اهل مجلس ما سعادتمند، عاقبت به خیر، حاجت روا قرار بده. مرزامون شفا کرامت بفرما. شهدا امام درجاتشون متعالی بگردان. رهبر عظیم الشان حوزه های علمیه مراجع تقلید در پناه امام زمان محافظت بگردان. روح بلند و ملکوتی آیت الله العظمى بروجردی، گذشتگان از این بیت محترم آیت الله زاده علوی بروجردی بر علو درجاتشون بیفزا. خدایا از این مجلس روح ریحانی رو به روحشون آید و واصل بگردان. پدر و مادر و ذوی الحقوق و اساتید و حقداران، اگر در دار دنیا عزت دارین، اگر از دار دنیا رفتن، سر خان با کرامت امام حسین میهمان بگردان. قلب امام زمان از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا صلی الله علیه و آله.